بآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. امسال ظاهرن شب یلدا یوم شک شده، چون بعضی دیشب گرفتن بعضی امشب گرفتن، ولی ظاهرن عربستان دیشب رو اعلام کرده بوده لذا ایران امشب شب یلدا میشه. با خیال راحت شما میتونین امشب شب یلداتون رو برگزار کن. در مورد شب یلدا یکم نکاتی میخوام بگم که نمیدونم بگم یا نگم، ولی میگم. خیلی دیگه میخوام از اون درش بیفتم و اصلا اینجا حسال کلن عوض شد این چیز. اونجا اون که خیلی عالی بر این کرسی و اینا رو دید آدم میبینه حواس میکنه با بیجامه و تخمه و اینا مثلا بیاد ال کلاسیکو ببینه و سخنرانی ایران هم کلن بذاریم کنار، امشب رو با هم تا صبح خلاصه. بله، عرض کنم که شب یلدا رو هنوز خیلی ما ماجرا داریم که آقا مثلا شب یلدا آری نه، مثلا اینجوری امام زمانیش کنیم، مثلا یه جوری بکشیم سمت نام مهدویت خدا و پیغمبر یکم از این دوز کفرش در بیاد، مثلا ما مثلا برای چی باید شب یلدا بگیم این حرفا. بنده امشب خیلی میخوام کفریات این شکلی بگم، میخوام بزنم به اون درش و کامل اصلا یه جور بشه که شما اگه نیمه شعبان نیومدی شب یلدا تو بیای، در این حد میخوام دیگه از اون در بیفتم. در مورد شب یلدا نکته که میخوام عرض بکنم اینه که اصلا مرز تهجر کجاست؟ از کی تهجر آدم مبتلا بهش میشه و کجاست که دیگه آدم از تهجر رها میشه؟ تهجر یعنی یه سری بسته‌بندی ها رو آدم داره، از این بسته‌بندی ها نمیتونه فکرشو بیرون کنه، این میشه تهجر. بعد بعضی از این بسته‌بندی ها بسته‌بندی هاییه که متناسب با یک فضا، یک زیست، یک بوم، یک شرایط خاصیه، بعد باعث میشه ما یه سری موقعیت‌ها رو، موقعیت‌های خدا پیغمبری دینی اینا به حساب بیاریم، یه سری چیزا رو هم فکر کنیم که اینا دیگه سوسول بازی و کفر و حرفاست. از زانم که مشغول گوشیان و سلفی و اینا، اون گفتن هر جایی که دوست داشتید، الان فکر می‌کنم خیلی الان وقتش نیست، خیلی دیگه زود داریم وارد ماجرا میشید که از الان می‌خواید سلفی بگیرید، یکم صبر کنیم بذاریم ببینیم شاید خوشتون بیاد. عرض کنم که ما یه روحیه تو زندگیمون به اسم توحید، به اسم عشق به خدا، عشق به اهل بیت، اینو باید بشینیم براش کالبد درست کنیم، تجسد براش خلق بکنیم، جسد بهش بدیم. این جسد هم بهونه های مختلفیه، این عرض بندر توجه داشته باشید. الان مثلا ما بعضی از مناسک و آیین‌هایی که داریم کاملا ایرانیه، هیچ آیه و روایتی هم براش نداریم، ولی کاملا اینو یه بحث دینی به حساب میاریم. مثلا 22 بهمن یه اتفاق کاملا ایرانیه، مثلا پیغمبر 22 بهمن میرفتن راه پیمان یا امیرالمومنین. کی مثلا 22 بهمن؟ ها؟ میگن معاویه میرفته. آقا دوستان بسیج پیداش کردن، بیاین ببریدش. کی 22 بهمن میرفته؟ آقا طرف روایت خوندیم آقا آبگوش غذای خوبیه، گفت ای من زمان پیغمبر هم آبگوش بوده. گفتیم پن نه، امام خونی با انقلاب آوردن آبگوشو. آبگوش که بوده دیگه، ولی 22 بهمن نبوده، امام خونی آوردن. خب الان 22 بهمن یوم الله، یوم اللهش دیگه چی؟ 22 بهمن از کجا در اومده اینا؟ ها؟ اینا روزای ایرانی هست یا نیست؟ بعد چرا یوم اللهش میکنید؟ خب تاریخ قمریشو بگید، مثلا 22 بهمن مثلا 15 شوال مثلا، بیشتر بهش بخوره یوم الله بشه. 22 بهمن اصلا بهمن هم معنی سیگارشون میگه، چیزیگر رو میگه، اصلا یه جوریه. درست شد؟ 22 بهمن از کجا خدا پیغمبری شد؟ 22 بهمن یه موقعیتیه تو فضای زندگیه ما ایرانی ها که احساس میکنیم خدا تو این روز یه جور خاصی داره با ما حرف میزنه، یه اتفاق خاصی رو برای ما رقم زدی. درسته؟ هیچ کسی هم نمیگه آقا اینا دیگه مثلا سوسول بازی و اینا آیین نمیدونم دینی و سنتی و ملی و فلان و این حرفاست. نه، شب یلدا رو ما باید جز آیین دینیمون به حساب بیاریم یا نه؟ کیا حال و سله دارن امشب یکم با هم تفکر کنیم؟ حال و سله دارین امشب یکم تفکر کنیم؟ بعض دوستان اشاره میکنم میگن نه، نه نمیدونم دقیقا برای چی اومدن امشب جا با تخمه میخواین ال کلاسیکو پخش کنیم تفکر کنیم، اونم هست. خب هر کی که دوست داری یکم با هم تفکر کنیم یه صلوات خوب بفرسته. جای خوبی میریم شب ایشالله، حوصله کنیم. میشه شب یلدا رو یه آیین خدا پیغمبری به حساب آورد یا نه؟ یه جوری باز ما میخواییم مثلا 13 فروردین روز طبیعت و اینا یه جور مصادرش کنیم ها؟ یه چیزی بیاریم اون وسط رو آخوندیش کنیم و قشنگ همه ملت وسطن، بیایم محضرشون باشیم، امشبر هم بیاد ابو عبدالله گریزی بزنیم، مجلس رو با روزه و ذکر و عشق و اینا تموم کنیم. معمولا این میشه دیگه، یعنی به ما شب یلدا هم بسپارن، آخرش میگیم آقا نمک همه مجالس روزه امام حسین و شب یلدا کربلا، این هم باید بریم دیگه، یعنی شب یلدا فقط مونده. این اینجوریه ماجرا، یعنی میخوایم بچسبونیمش یا نه واقعا مال ماست. من چند تا نشونه میخوام به شما بگم ببینیم که شب یلدا یکی از عرفانی ترین شبهایی که هر کسی تو عمرش میتونه تجربه کنه. آماده اید در مورد این صحبت کنیم؟ یکی از شیرین ترین شبهایی که هر کسی میتونه تو زندگیش تجربه کنه شب یلداست. و چقدر این انسان ایرانی باستانی ما با شعور بوده، با فرهنگ بوده که این شبو نذاشته از دست بره. خود شب تفاوتش با روز و اینکه ما ایرانی ها برای شب ارزش قائلیم، این نکته بسیار مهم و قشنگی در موردش صحبت میکنم. اول یه نکته بگم، یه سری حصارها رو میخوام بشکونم بعد بریم تو دل ماجرا. مثلا بعضی میگن آقا علم از غیر اهل بیت گرفتن و نمیدونم هر چیزی مال غیر اهل بیت باشه و هر چی مال هر جای غیر اهل بیت باشه اینا همه کفر و بده و زشته و بد بذاریم کنار رو این حرفا، طلب علم از غیر اهل بیت کفر است و فلان و اینا، که من با اصل حرف کار ندارم، با استفاده از این حرف کار دارم. بعد مثلا یه حرف که میزنی میگه این روایتش کجا اومده؟ مثلا همین ماجرا، آقا شب یلدا روایت نداره، فلان چیز روایت داره. بعضی انگار روایت بسنده هن، اصلا هرچی باید یه روایتی براش پیدا بشه. درست شو؟ شب یلدا روایتش کجا اومده؟ اول من این سری روایت براتون میخونم، خیلی نکات جالب. ببین خود اهل بیت اینجور بسندگی نداشتن نسبت به خودشون که بعضی از ماها اینجور تهجرآمیز برخورد میکنیم با اهل بیت. مثلا من دوتا واقعه براتون نقل بکنم. اول در مورد سلمان. سلمان ایرانی بود، ایشون گفتن اولین ماجرایی که از پیغمبر اکرم درک کرد، بهار الانوار جلد 20 صفحه 198، اول مشهد شهده سلمان. اولین ماجرایی که سلمان درک کرد کنار پیغمبر ماجرای جنگ خندق بود، جنگ احزاب. یعنی اولین واقعی که رسید سلمان بهش جنگ احزاب بود. جنگ احزاب هم کار گره خورده و قفل شده بود و پیغمبر هم داشتن از این برای بچه های سپاهشون میپرسیدن که آقا چی کار کنیم؟ اصلا پیغمبر سوال میکنه چقدر زیش واقعا. آقا ما این روایت نداریم، روایت رو عمل کن. پیغمبر مجبور سوال کنه. پیغمبر سوال کنه هر کسی چیزی گفت، سلمان اومد این جمله رو گفت. گفت یا رسول الله انا کننا به فارس اذا حوسرنا خندقنا علینا. خندق کلمه عربیه که فارسی بوده، فارسیش کندگه، کندگ میکنن، کندگ بوده، عربیش شده خندق. الان برای ما ایرانی ها عربیش معروف‌تر از فارسیشه، اینا میگم ماجرا هست. خندق گوگا ما ایران که بودیم هر وقت معاصره میشدیم خندق میکندیم. پیغمبر فهمیدن چه فکر خوبی، آفرین همین کارو بکن. خب یعنی چی؟ یعنی شما این روایت چی میفهمید؟ برای چی پیغمبر با حرف سلمان قبول کنن؟ بعد ایرانیایی که آتش پرستن، این یعنی الان فرهنگ آتش پرستانه میشه. بعد پیغمبر اینجا میفهمیدن که ما خودمون این چیزا داریم، نیاز به غریبه ها نداریم، برو. این از کجا اومده؟ این حرفا از مملکت کفر، بوی کفر میده، مرگ بر آمریکا، برو گم شو. پیغمبر این کار کردن، فهمیدن آفرین چه کار خوبی، بیا انجام بدیم. از زهرا سلام الله علیها برای ماجرای شهادتشون نگرانی داشتن در نحوه تشییع و اینها. اسما با خبر شد، این روایت هم داشته باشین، روایت دوم روایت جالبیه. میگه که من به حضرت زهرا عرض کردم که انی کنتو به ارض الحبشه رأیتهم یصنعون شیئا. من حبشه که بودم، اتیوپی که بودم، میدیدم اینا برای دفن امواتشون تابوت میسازن. این ماجرا معروفه دیگه، میدونید که حالا بیشتر تو روزه‌ها گفته میشه، ولی من باشه یه کار دیگه ای دارم. بعد حضرت زهرا فرمود خب بساز. میگه آوردم، حضرت زهرا خیلی خوششون اومد. الان نباید حضرت زهرا به اسما یاد بدن که تابوت بسازه؟ اسما بله، یعنی بد نیست، زشت نیست برای اهل بیت، این کفر نیست، چون بعضی دقیقه همین چیزها رو کفر میدونن. میگه فلسفه، اینا که تو فلسفه میخونی کجاش روایت داره؟ اونا که روایته بگو. تو هم دانشکده مهندسی، دانشجوی برق بوده، دکترا، اومده به من هم یه حرف زده که وقتی امام صادق داریم دیگه این حرفا چیه؟ بالا منبر میشینی، منبر امام صادقه، اینم تهجره عزیزم. تهجر شاخ و دم نداره، سنگ تو مغز آدم میشه میبنده. خب یه همچه آدمی معلوم که شب یلدا رو باید بعد بگه آخون مسجد شومدی شما دور هم جمع شون شب یلدا جشن پنه تو بالله، چه کارهایی میکنن یا آخونده آخر زمان، همه چی دیگه برش اسلامی کردن، ولنتاین اسلامی، یلدای اسلامی، نمیدونم ولنتاین مثلا با یکی از شهدا بیا تو مجلس، مثلا براش خرس و شکلات بیا. همه چی ربطی به خدا، پیغمبر، اسلام، این همینه، این سنگندیشی، اینه تهجر. از زهرا فهمو برو بساز، تو دیدن چه خوب. یکی از کفریات شب یلدا حافظ خوندن، وای حافظ، اونم یه اشعار که بعضیشو در خلوت هم حتی نمیشه خون. حافظ میگه خب حالا شب یلدا میخوام بشینیم قرآن بخونیم، همه رحل جو دور هم پخش بکنید و ترجیحاً یه رمان مشکی و یه شمی و فضا یکم یاد قبر و قیامت. شب یلدا اصلا خوب آدم بیاد قبر، قیامت، مرگ، بریم بغل این چاله ها بشینیم شب یلدا رو تا صبح تو چاله ها به سر کنیم. اینه تصور بعضی ها، درک بعضی ها واقعا همینه. یاد اون فیلمه میفتم که دوتا داداش از نصفه به هم چسبیده بودن، یادتونه؟ آره. بعد این شب میرفت و قبر میخوابید و اونم فرداش میبود دیگه، شب درمیونش کرده بودن، اونم میمرد، اینو میبود پارتی، مثلا ماجرایی بود دیگه، شبا یه شب این یه شب اون. بعضی واقعا تصوراتشون نسبت به خدا و پیغمبر اینه. من از امیرالمومنین برای شما بگم، در نهج البلاغه حضرت داشتن خطبه میخوندن، خیلی این جالبه، یعنی برای من واقعا عجیبه. این یه نمونه است، ما ده ها نمونه این شکلی داریم. من نهج البلاغه براتون آوردم، خطبه 3، میگه حضرت همون اول خطبه که خطبه آتشین نهج البلاغه است، خطبه شیخ شقیه، و یه آتش عجیبی توی این خطبه است، به شدت هم حماسیه. میگه همون اول حضرت شروع کردن یه بیت شعر خوندن، شطان ما یومی علی کورها و یوم حیان اخی جابرو. این شعر رو امیرالمومنین خوند. این شعر مال کیه؟ گفتن مال اعشا، یکی از شعرهای معروف عرب در جاهلیت، که آخرم با اینکه دوران اسلام رو درک کرد با جاهلیت مرد. امروزش این میشه مثلا یکی از شعرهای لس آنجلسی. الان بنده بیام یه بیت شعر برای شما تو این جلسه از یکی از شعرهای خوب لس آنجلس، از خوبای لس آنجلس یه بیت شعر بخونم، شما چه موضعی میگیرید؟ چی میگید؟ پاییزم تموم شده بگیم برگ ریزون میشه، برگی دیگه نمونده، میگن میگیم احسنت. حالا باید ببینیم تعریف کنیم. امیرالمومنین از یکی شعرهای بزرگ جاهلیت شعر خون، از اعشا، شاعر داغون و افتضایی بود. همین کار ما انجام بدیم، بعضی میگن آقا این کفر و این زشت و در شأن شما نیست و اینا بده و فلان. و من دیگه آره اسم نمیارم، بعضی شعرهایی که معروفند و رهبر انقلاب رفته بودن دیوان اینو دست گرفته بودن و شعرها اینو خوندن و بلدن، و دیگه من دیگه کار با اینا ندارم دیگه، اسمم نمیخوام بیارم امشب دیگه. پس ما یه کمی این مرزبندی ها رو خودمون یه کمی زیادی دیگه بسته بندیش کردیم. حرف من اینه، ما باید بلد باشیم معارف دین رو برای خودمون بومی سازی کنیم. یکی از ضعف‌های جدی ما همین، یعنی همین حزب الله یا همین خود ماها، یکی از ضعف‌های جدیمون اینه. یکی از خوبیای حرم امام رضا علیه السلام چیه؟ حرم امام رضا علیه السلام کاملا ایرانیه، با حرم همه اهل بیت فرق میکنه. شما نشانه های ایرانی بودن این حرم رو کاملا میبینید، از اون فیروزه هایی که کار شده، نقار خونه ای که داره میزنه، مدل معماری و طراحی و همه ایرانیه، شعرهایی که رو در دیوار نوشتن. و خب این چه اشکالی داره؟ آقا ما باید بلد باشیم ایرانی سازی کنیم، چینی ها بلد باشن چینی سازی کنن، اتون همه چی میسازن، ولی هر منطقه‌ای میتونه بیاد این معارف رو بگیره برای خودش بومی کنه. این ضعف جدی ماست. حالا اتفاقا شب یلدا یکی از این خلاهای ما رو برطرف کرد. شب یلدا یکی از این خوبیای ماجراست. شب یلدا یعنی یه اتفاق کاملا توحیدی توی ظرف کاملا ایرانی. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه. ما برای شب ارزش قائلیم. شب خیلی پدیده مقدسیه. اولا اینو به شما بگم، تو فرهنگ‌های مادی شب نسبت بهش نگاه مثبتی نیست. شب اصلا اتفاق بدیه، چون شما از کار و کاسبی و پول درآوردن اینا میافتی. درست شو؟ نمیخوام بعضی کشورها رو اسم بیارم. تو بعضی کشورها اصلا شب معنا نداره، غیر از اینکه شما یه تیک جنازه بیای بیافتی که دوباره از صبح بیای شروع کنی کار کردن. شب معنایی نداره. روز اصله. من یه آیه از قرآن براتون بخونم، بذارین چند تا نکته براتون بگم، یکم صفا کنیم، بعد باز یه چند تا نکته دیگه بگم با صفا کنیم، مشکل نداره. آیه قرآن داره که سوره اعراف آیه 54، یغش لیلا نهار یطلبه حثیثا. قرآن میگه روز دنبال شب در طلب، روز نوکر شبه. که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اینجا نکات خوبی رو دارن، میفهمن که اشعار دارد به این که اصل ظلمت است و نور روز چیزیست که از درخشندگی خورشید پیدا می شود، روز پدیده است که عارض بر شب می شود. اصل شبه، یعنی زندگی ما با شب شروع میشه. لذا تو ایام قمری هم شکلیه دیگه، ماه رمضان از شب شروع میشه، از روز شروع نمیشه. در حالی که زندگی کارمندی و اداری ما روزیه. مثلا شما یهو روز جمعه صبح هم میشینی به خودت میفهمی تازه الان بنزینا گرون کرده، روز میفهمی، شب نیست. ولی تو ماجراهای قرآنی همه چی شبه، از شب شروع میشه. ماه رمضان شبه، عید فطر از شب شروع میشه، همه چی شبه. ایرانی ها اومدن شب یلدا گرفتن. ما طولانی تنی روز سالو جشن نمیگیریم، طولانی تنی شب سالو جشن میگیریم. این خیلی اتفاق مهمیه، خیلی اتفاق جالبیه. تا الان اینو فکر کردین؟ طولانی تنی شب سال رو جشن میگیریم. شب خیلی مهمه، شب اصله. آدم مؤمنی که خدا پیغمبر داره زندگیش معنا داره، روز زندگی میکنه به عشق شب. بعد شما میدونین شب دیگه باید کلن کار شما تعطیل بشه. از این چند تونی که براتون بگم، اینا از اصل تو سبک زندگی ماست، اینا از ما گرفتن. اتفاقا فرهنگ سنتی ما به اینا بها میده. شب دیگه وقت کار کردن نیست، شب کار کردن کراهت داره. شب خیلی کارا اصلا باید تعطیل بشه. من روایتشو آوردم براتون بخونم. اول دارم اینکه شب باید تعطیل باشه. مرحوم علامه طباطبایی جلد 20 تفسیر المیزان میفرماید که حادثه شب یا نماز در دل شب ثابت قدم تر است یا در... چون آیه قرآن ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، سوره مزمل، مطابقت قلب و زبان شدیدتر. آدما شبا واقعی ترن. میدونستی خواستگاری خوب شبا بری؟ آدم ها شبا واقعی ترن، مطابقت قلب و زبان شدیدتر. این علامه طباطبایی میگه آدم ها شب بیشتر خودشونن تا روز، چون آدم ها روز درگیرن، روز کارمندن، شب آدمن، شب تو خونن، شب یه عضویه، یه موجودی هن. شب یه موجودی هن. روز درگیر کارن، مثلا خودش نیست، همش کاره، این باید برسونه و تحویل بده، اینجا چی داره. شب خودش سخنی استوارتر و صائب‌تر است، چون خدای تعالی شب را مایه آرامش قرار داده. نتیجه این آرامش اینه که خاطر انسان از شواغل معیشت فارغ، دست انسان از اسباب ظاهری بریده است. شب وقتی که باید از اسباب ظاهری دست بکشی. شب وقت استراحت به این معناست. دیگه با این اسباب ظاهری که روز درگیر بودی برای خورد و خوراک و رزق و فلان و این حرفا، اینا رو بذار کنار، اینا مال روزه. که الان کلا سیستم ریخته به هم، شب تا 3 بیداره، صبحم تا 11 خوابه، شب و روز و اینا رو پدر و مادر همه رو به هم پیوند داده. یک پا میشه مثلا زنگ میزنه 3.5 پیتزا میارن، تا میخوره غروب میشه و دیگه مشغول چه کاری میشه؟ چیکار؟ چی؟ میخوابه؟ چیکار میکنه؟ چت میکنه؟ نه. خب دیگه دوستان الحمدلله دستشون تو کار خودشون من درس پس میدم به حضرتون. کل ساعت ها ریخته به هم. شما خوبه که بعد نماز صبح اون تایم رو، اون تایم اولا که بدونید مهمترین تایم برای تمرکزه، یعنی هر کسی قدرت فکر داره، قدرت تحلیل داره، نه اون یک ساعت میشینه فکر میکنه. به محض اینم که آفتاب میزنه صبحونه رو میخوره میره بیرون، به محض اینم که غروب میشه برمیگرده. این سبک زندگی ماست، با ساختار عالم تناسب داره. من وقت نیست براتون حرفای غربیا رو بگم که خودشون گفتن این مدرنیته و تکنولوژی جدید از این جهت که ساعتش با شبانه روز و خورشید جور نیست چه بلایی سر بشریت درآورده. یه وقت نیست براتون بگم که یه نمونهش اینه، گفتن بیماری شایع زمان ما بیخوابیه و اونم فقط به خاطر اینکه ساعت با ساعت خورشید تنظیم نیست. میخوام توضیح بیشتر بدم. میگن چون بدن با نور آبی بیدار میشه، اصلا ساختار بدنی شکلی، با نور قرمز هم میخوابه، بدن این شکلی. بعد میگه که این تکنولوژی جدید، این گوشی ها و اینا، البته مثل که حالا یه بعضی از اینا اسم نمیارم، یه کارهای کردن اینو مدیریت کردن. میگه که این نور آبی داره بعضی از این گوشی ها، اکثر گوشی ها. شما ساعت 12 شب که تاچ میکنی نور آبی میخوره بهت، بدن بیدار میشه، شعور که نداره که، میپره بیرون بالا. ای نور آبی. آقا این یه چیز دیگه است مجید جان. میگه نه نور آبی، من نور آبی دیدم. خب دو ساعت یه واسه توضیح صبح شده تا واسه توضیح میگه آه دیدی نور آبی. یه خودی نور آبی میزنه بیرون. این نمیفهمه، شعور پزشکی نداره این چیز حالیش بشه. نور آبی نمیفهمه. نور قرمز هم بدن به خواب میره که باز بعضی از وسایلی که ما داریم نورش نور قرمزه. بدن ریخته به هم. من نسبت تکنولوژی حرفی ندارم ها، تکنولوژی خوبه، البته اگه تو این ساختاره بشه تعریفش کرد، بشناسه این حالت بدن و فرم و تنظیمش با بیرون و اینا، خیلی کارا میتونه بکنه. ولی الان یکی از مشکلات ماست ساعت جور نیست، بدن نه خوابش درسته نه بیداریش درسته، راندمان کاری میاد پایین، فکر، دریافت، هوش، استعداد، همه چی داغون میشه. اونی که برام گفتن چی گفتن؟ اول طلوع آفتاب میری بیرون، دم غروب آفتاب بعد خونه باش. اصحاب پیغمبر جو بودن نماز مغرب و پشت پیغمبر میخوندن، میومدن شام میخوردن، میرفتن نماز عشا میومدن میخوابیدن. شب وقت استراحت بزنیم. من مثلا یه روایت بخونم، چند روایت تو بین ما غریبه، چند روایت تو فوق‌العاده است. پیغمبر فرمود لا سحر الا فی ثلاث، شب بیداری نداریم مگر بر سه دست. اینا بر سه دسته فقط شب بیدار بشن. متحجدون بالقرآن، کسی که میخواد شب بیدار باشه با قرآن قرائت کنه، تلاوت کنه، فکر کنه. و فی طلب العلم، مطالعه کنه، درس بخونه، طلب علم داشته باشه. هیچ کنیش کارای درگیر با بیرون نیست، با خودتی، برمیگری به خودت. غیر از این سومی که حالا دیگه حالا میخونم، او عروس تهدا الی زوجها، که دیگه به شما دیگه اونا خیلی شاید رب نداشته باشه. خلاصه این ستا رو گفتن. یه روایت دیگه میفهمد که لا سحر بعد العشاء، بعد العشاء الاخره الا لعهد رجلین. فهمت شب دو دسته فقط حق دارن بیدار بشن، بعد از نماز عشاء، یعنی همین ساعت که من شما اینجا نشستیم. الان این ساعت ساعت بیداری نیست، الان برای شما بیدارید، برای این دو تا بیدار باشی. الا لعهد رجلین، مسلن او مسافر، یا مشغول عبادتی یا داری سفر میری، که میبینی سفرم خوب آدم شب بره. گفتن سفر رو شب برید، راه کوتاه‌تر میشه، خستگی و اذیتش کمتر. تو تواله الارض، گفته شب تیول ارض میکنی، تیول ارض اون شکلی نه، تیول ارض این شکلی میری، میبینی که مثلا یه باک بنزین زدی از عجایب مثلا 500 کیلومتر رفتی، احساس میکنی انقلاب برعکس شده. این نه، این اثر شبه، اعلی حضرت برنگشته. رفتی به اون نداره، اثر تکوینی شب این شکلیه، آرامش داره، مسائل بدون مزاحمت طی میشه. شما شب نباید مزاحمت داشته باشی، شب وقت انسه. گرفتی چی شو؟ خواستگاری خوبه شب باشه، ازدواج خوبه شب باشه. اینا چقدر بین ایرانی ها قشنگه، ازدواج ها رو شب میگیرن، مراسم عروسی رو. خیلی اینا مهمه. یارو خیلی مسائل گفتن وقت شب که دیگه حالا واردش نمیشم. اونس، شب نشینی، دور هم بودن، گرم گرفتن، رو مبنای این که بشینیم هم حرف بزنیم، از حال و روز هم با خبر بشیم، به حال هم برسیم. این وقت شبه، درست شد؟ این هم بگم و دیگه فکر کنم وقتم داره تموم میشه. یکی از کارهای فوق‌العاده‌ای که ایرانی ها میکنند و از کارهای عجیبه، اینو بعد حفظش کنیم، شبای یلدا حافظ میخونه. این خیلی محشر، این اتفاق خیلی اتفاق عجیبی. چند قرن این حافظ از دست مردم ها نیفتاده، این هم چیزهای مختلف اومده، باز حافظ پای ثابته. من براتون میگم باز جالبش اینه که سعدی هم نمیخونن، حافظ میخونن. من یه آماری براتون آوردم، اگه پیداش بکنم، اینقدر که این مقاله اینجا طولانی مولانی چیز میز نوشتم، اینا اگه پیدا بکنم نکته خیلی جالبیه. که تو اشعار حافظ و سعدی بررسی که میکنید، حافظ شب رو وقت وصال میدونه، سعدی شب رو وقت فراق میدونه. سعدی میگه که شب فراق که داند که تا سحر چند است، حافظ میگه دوش وقت سحر از قصه نجاتم داده. سعدی 36 تا غزل داره که مربوط به شبه، 18 تاش در مورد فراق، 18 تاش در مورد وصال. حافظ 42 تا غزل داره در مورد شبه، 33 تاش در مورد وصال. یعنی حافظ فضای شب رو فضای وصال میدونه. ایرانی با شعور حافظ شبه یلدا میخونه، نه سعدی، چون میدونه حافظه که بزم میده به شب، شبو بزم میدونه. حالا من خواستم این سری ابیات از حافظ براتون بخونم که دیگه وقت نمیشه. قوقای حافظ، حافظ رو باید جدی بگیریم. اصلا میخوام بگم ما اگه شب یلدا نداشتیم، ما ایرانی ها، حافظ انقدر ارزش و عظمت داره و اهمیت داره که کلمات بزرگان آورده بودم براتون بخونم که وقت نمیشه. انقدر حافظ بخونم یه دو کلمه. یکی از شهید مطهری، یکی از رهبر انقلاب. شهید مطهری میفهمد اشعار حافظ در اوج عرفانه، کمتر کسی قادر لطایف عرفانیشو درک کنه، همه عرفایی که بعد اومدن اعتراف دارن که او مقامات عالی عرفانی رو عملا طی کرد. این یه نکته. رهبر انقلاب هم میفهمن که در مورد حافظ اونا که او اصلا صوفی نبوده، هیچ نشانه از صوفی بودن در اون نیست. بنده جوانبینی حافظ رو جوانبینی عرفانی میدونم، بلا شک حافظ یک عارفه. اولیاء خدا به شدت به حافظ عنایت داشتن، ما عارفی رو ندیدیم که حافظ دستش نباشه، با حافظ انس نداشته باشه. مشهد، قم، جاهای دیگه، بعضی اصلا حرم امام رضا که میرن حافظ میخونه. این تفاول به حافظ تو سیر علما بوده، علامه طباطبایی تفاول میذارن به حافظ. حالا چیز بامزه بهتون بگم، از نکات عجیب غریب اینه که ما ایرانی جز در مسئلهمون اینه که میگیم این مسئله همه میدونن جز خواجه حافظ شیرازی. یعنی بی‌خبرترین آدم موجود بین ما خواجه حافظ شیرازیه که دقیقاً هر کسی برای هر مسئله میخواد بدونه این چی میشه، میره از حافظ میپرسه، تفاول به حافظ میزنه. همچین حالی داریم ما از بی‌خبرتر، همونجوری که بی‌خبرا رو مسئول می‌کنیم رئیس جمهور، اینا کلا عادت داشتیم از قدیم. مثلا صبح جمعه واسه خدا حافظ میگم، خودم صبح جمعه فهمیدم اینجوری شده. تو دیشب من فال گرفتی، خلاص این عادت بوده بین ما. بعد حافظ اینقدر بین ما باید مقدس شمرده بشه، ما جا داشت اگه شب یلدا نداشتیم یه شب و تو سال با هم قرار میذاشتیم بشینیم فقط به عشق حافظ که حافظ بخونیم. ولی اون ایرانی باشور این کار رو کرده، شب یلدا رو پیوند زده به حافظ و حافظ خانی و فال حافظ. این فضای انس و این بزم و این توحید، من اسمشون دارم توحید ایرانی. شب یلدا برای ما توحید ایرانی بوده. وقتی ما خوب نتونیم اینو واقعا رو بفهمیم و درکش بکنیم، دست ما میگیره. مثل چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری اتفاقی بوده که ایرانی‌ها به هم سر میزدن، با هم شوخی میکردن. یه فضایی بوده برای انس بیشتر. اصلا سنت‌های ایرانی همش این شکلیه. ایرانی‌ها به شدت موجودات به هم وابسته‌ای بودن. این تمدن ایرانی هم اینو نشون میده. مثلا ما جنگای داخلیمون به شدت کم بوده، خیلی از تمدن‌های دیگه دعوای داخلشون زیاد بوده، ما دعوای داخلی نداشتیم، مثلا این شهر بزن اون شهر رو ببلعه، اینجور نداشت. ایرانی‌ها به شدت همبستگی بالایی داشتن. آیین‌های قدیمی اونم این شکلیه. الان چهارشنبه سوری شده چی؟ شب یلدا همین میشه، اگه حواسمون بهش نباشه. شب یلدا واقعی بسیار مهمه، البته تو مفاتیح نیومده، اگه کسی دنبال اینه که، چون بعضی واسهشون فقط این مهمه که تو مفاتیح اومده باشه. نه تو مفاتیح نیومده، ولی تو قرآن، اینایی که من در مورد شب براتون گفتم، ما طولانی ترین شب سال، چون شب مقدسه. خدا وقتی واقعی موسی رو میخواد نقل کنه میگه 40 شب موسی پیش من بود. شب تو قرآن خیلی بها داره، ما شبی که 30 ثانیه بیشتر از بقیه شبا عمرش رو بهش ارزش قائلیم، به خاطر اینکه برای شب ارزش قائلیم، به خاطر اینکه برای اون حقیقت تو شب ارزش قائلیم. اینو بگم تا ازمون ادامه بدن بحثو. زندگی ما چه شکلیه؟ میگه شب برنامه ریزی کن و اون شبی که وقت تقدیر توی شب قدره، یعنی یک شبه، تمام زندگی تو تابع شبته، تو شب برنامه ریزی میکنی روز اجرا میکنی، درست شد؟ شب وقت برنامه ریزی و اون سرفاقت محصول رو روز آدم میبینه، نه اینکه روز کارو بکنه شب بره بیفته بمیره باز صبح فردا بیاد ادامه بده. بعضی نگاهشون نسبت به روز و شب اینه که کاملا غلطه. این نگاه مادی دیگه وقت نشد عمودش بیشتر صحبت بکنیم، در نگاه ما شب مقدسه، لذا شب یلدا رو واسش ارزش قائلیم. خدا ان شاء الله به آبروی اهل بیت این شبها رو برای ما مقدس کنه و بهترین تقدیرها، بهترین رزقها، بهترین آرامشها و محبتها رو تو این شب یلدا که بلندترین شبه نصیب ما کنه. و روشنایی نهایی رو گریزی به روزه نزنم، دل آماده است. روشنایی نهایی که صبح ظهور امام زمانه، ان شاء الله بعد از این شب طولانی برای ما رقم بخوره. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.